بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 132. سوره بقره. 7. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. به راستی آنان که کافر شدند برایشان یکسان است که آنها را برحذر داشته باشی و بیم داده باشی و یا اینکه هیچ هشداری به آنها نداده باشی ایمان نمی آورند. مخاطب این آیه نیز آن مؤمن خالص و ولی خداست که نور هدایت و رب رستگاری است و به اوست که گفته می شود که پند و اندرز و اخطار و هشدار تو به حالشان فرق نمی کند. یعنی حسرت و اندوه مخور که اگر به آنها هشدار بیشتری داده بودم شاید ایمان می آوردند. هرگز آنها با دیدن تو راه هدایت و نجات از بدبختی ها را دیدند و تکبر کردند و تو راه را با وجود خودت به آنها نشان دادی و لذا نیازی به نصیحت و هشدار و بیم و تهدید نیست. دیدن برتر از شنیدن است و آنها دیدند ولی تکبر نموده و روی گردانیدند و نیازی به موعظه و استدلال و منطق و آیه و قسم خوردن نیست. کسی که تشنه است و در آتش می سوزد چون به او آب دادی و خورد می بیند و با تمام وجود حقانیت آب را در رابطه با نیازش باور کرده و چشیده است. لذا دیگر درباره فلسفه و خواص غذایی و ساختار شیمیایی و طبیعی آب سخن گفتن یا نگفتن یکسان است. یا به سوی سرچشمه می رود و چشمه آب حیات را می یابد و یا انکار و تکبر می ورزد و دوباره به آتشی بیشتر مبتلا می شود. و علت تکبر و انکار آنها و دلیل کافر شدن آنها نسبت به نور هدایت و نجات همانا تکبر در قبال رسول یا امام و عارفی است که راه را نشان می دهد و نسیم راه هم مدتی به آنها می وزد و بسیاری از عذابهایشان برطرف می شود و حقانیت راه را درک می کنند ولی می گویند او هم که بشری است مثل ما و بلکه از ما فقیرتر و حقیرتر است و اگر راست می گوید پس چرا از آسمان برایش قضا و ملائک فرود نمی آیند؟ قرآن. یعنی فقر و تواضع و خشوع مرد حق موجب تکبر و کفر و انکار آنها می شود و بلکه کار به آنجا می رسد که او را ابلغ و مجنون می نامند. قرآن. و خداوند به واسطه این تکبر و غرور بر دل و چشم و گوش آنها مهر می نهد و کور و کر و خنگ می کند این منکران آگاه و عمدی را. و این عذاب عظیم است که پس از انکار از طرف خدا بر آنها فرود می آید. در این آیه می توان ختم امر به معروف و نهی از منکر کلامی را در رابطه با کافر شدگان آشکارا درک نمود. 8. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوةٌ و لهم عذاب عظیم. خداوند دلهایشان را مهر زد و بست و بر گوشها و چشمهایشان پرده ای کشید و آنها را عذاب عظیمی است. ایمان آوردن به معنای دل دادن است به مخلصینی که نور هدایت و مربی نجات می باشند. و آن که تکبر نمود و دل نداد و حاضر نشد راه دل را بگشاید و بر دل وارد شود، خداوند هم درب دلش را محروموم می کند و در کل زندگی او را از دلش محروم می سازد و در همه امور او را ناکام می سازد. زیرا کانون عزت و لذت و بهره بری روحی و کیفی از زندگی دل انسان است. آدمی به واسطه دل است که از لذایذ و نعمتهای دنیوی نیز بهره می برد و اصلا دل کانون حظ بردن از حیات و هستی است و محل عشق ورزی است و محل عاطفه و ارتباط برقرار کردن با عالم و آدم است و مهد انسان بودن آدمی زاده است و کارخانه لذت‌ها و عزت‌های انسانی است و خداوند این نعمت کبیر و عالی را که آدمی به واسطه آن اشرف مخلوقات شده بود از متکبران و کافر شدگان می‌گیرد و آنها را از این عالی‌ترین جنبه حیات انسانی محروم می‌کند و این گونه است که مبدل به آدم‌هایی مظهر خشم و نفرت و بی‌عاطفگی و زجر می‌شوند که هرگز به خیشتن خیش دستیابی ندارند و در واقع از خود محرومند و دو دنیا هم به حالشان فایده‌ای ندارد. در واقع دوچار زندانی انفرادی می شوند و رابطشان حتی با عزیزترین کسانشان قطع می شود حتی اگر در کنارشان باشند. حبس ابد در تن خیش، تنی محروم از دل، تنی در انقطاع کامل با جهان، زیرا دنیا پرستی و ظاهر پرستی آنها بود که موجب تکبر و انکارشان نسبت به مرد حق شد و حالا با کل جهانی که آن را می پرستیدند قطع رابطه شدند و از عالی ترین رحمت خدا یعنی دوست داشتن و عشق ورزیدن و دوست داشته شدن محروم گشتند، زیرا درب دل کاملا بسته شده است. ناکامی عظیم در فراقی عظیم نسبت به دل خیش، و این منکران حتی از نعمت دیدن و شنیدن هم محروم می شوند، هرچند که ظاهرن می بینند و می شنوند، ولی همه چیز را معکوس می شنوند و نامربوط می بینند و همواره دچار سوء تفاهم و سوء بینایی هستند و لذا به هر کس و هر چیزی مشکوک می شوند. و گویا همه در فکر توطئه‌ای برای آنها هستند. این جریان به تدریج آنها را به سوی حماقت فزاینده و جنون می‌برد و همه از آنها فاصله می‌گیرند، زیرا این منکران مردان حق را احمق و مجنون نامیدند و تنها و بیکس و بدبخت خواندند و حالا خود به تهمت‌های خودشان مبتلا می‌شوند. آنچرا که از مرد حق دیدند و شنیدند انکار کردند و حالا هم خداوند چشم و گوش آنها را نسبت به آنها منکر و یاغی می کند تا تحت فرمانشان نباشند و به آنها خیانت کنند و فریبشان دهند. 9. و من الناس من یقولو آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. و از مردم برخی میگویند که به خدا و روز آخرت ایمان آورده ایم ولی نیستند با مؤمنان. 10. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. خدعه می کنند با خدا و با مؤمنان، ولی خود انمی کنند مگر با خودشان، ولی بر این امر شعور ندارند. و از این آیات صحبت بر سر منافقان است، یعنی کافران ریاکار که هم می خواهند منکر و دنیا پرست و متکبر باقی بمانند و هم از رحمت و کرامت وجود مؤمنان بهره داشته باشند. سر در آخر ظالمان دارند و در اطراف مؤمنان هم رفت و آمدی می کنند، ولی از مؤمنان بیزارند و با آنها نیستند و همواره خبرچینی می کنند و بر علیه مؤمنان تهمت ها منتشر می کنند. به گمان باطل خود می خواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند و غافل از این که مشغول فریب دادن خود هستند. در اینجا خودعه با خدا عین خودعه با خیشتن آمده است و آشکار معلوم است که تکبر و انکار حق و نور هدایت همان انکار خیشتن است و خداوند به دست خودشان بر دلهایشان مهر می زند و چشم و گوش آنها را باطل می نماید. عمل آنهاست که موجب این عذاب عظیم است. در اینجا معلوم می شود که تمامیت وجود و ماهیت انسانی انسان در دل اوست و دل قانون هستی و حیات انسانی انسان است و ضد دل ضد خود است و ضد خود هم ضد خداست و ضدیت با خدا و رسول و مؤمنان دقیقاً دشمنی با خیشتن است و مکر با خدا و مؤمنان عملاً مکر با خدا است. ولی چون منافق کفر ورزیده است، قبلاً دلش که محل حس و درک باطنی و شعور و معرفت است، بر او بسته شده و بر او حرام گردیده است، لذا از شعور محروم گردیده است و نمی فهمد که مشغول فریب و خودعه با خویشتن است و گمان می کند که دارد خدا و مؤمنان را فریب می دهد، ولی به زودی رسوا خواهد شد و در دام خود سرنگون خواهد گشت. از این آیه برمی آید که کانون شعور دل است و نه ذهن، ولی کانون کبر و انکار و مکر و فریبکاری و تردید ذهن است که کافر بیش از پیش از آن برخوردار است و بیش از هر زمانی آن را می پرستد، زیرا از دل خود کاملا مبرا و بیگانه شده است و جز ذهنیت و خیال بافی ابزار دیگری برای تصمیم گیری و شناخت ندارد. یعنی انسان منکر و متکبر به تدریج به سوی جنون می رود و گم می شود. دل برای سپرده شدن به حق است و چشم برای دیدن و تصدیق کردن نشانه های حق است و گوش برای شنیدن کلام حق است. چون در خدمت حق قرار نگیرند باطل شده و از خدمت صاحبش سرپیچی می کنند، زیرا صاحب وجود انسان حق است و چیزی که در خدمت صاحب اصلیش نباشد مسلماً در خدمت بیگانگان است و لانه دشمنان می شود بر علیه صاحب اصلی آن. راه تصدیق و تسلیم شدن به هدایت راه خودشناسی است و کافران با انکار این امر راه خودفریبی را برگزیدند. 11. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. در دلهای ایشان مرضی است و خدا هم مرضی بر ایشان افزود و از برای آنها عذابی دردناک است به واسطه اینکه تکذیب نمودند. چون درب دل بسته شد و راهش با صاحبش مسدود گردید و زندانی گشت و از حقش محروم و مقموم شد و به جای نور در تاریکی ماند و به جای عشق ورزیدن به قساوت و عداوت و نفرت و حسادت مبتلا شد، مریض می شود. و خداوند هم به خاطر ظلمی که با دل خود کرده اند منکران را به مرضی مبتلا می کند. امراض دردناک به زبان دیگر این همان دل است و مالک و صاحب دل است که از صاحب تن دل انتقام می گیرد و مرض را به او هم منتقل می کند و قصاص می نماید. و این نتیجه طبیعی و منطقی و معرفتی ختم الله علی قلوبهم می باشد. پس از این آیه می توان آشکارا فهمید که همه بیماری های دردناک جسمانی حاصل مرضی در دل است، این مرض هم حاصل انکار و تکبر آن مریض در مقابل مرد حق می باشد و حاصل مکریست که آن مریض با مؤمنان و با خدا و با حجتهای حق نموده است. از همه امراض جسمی که عموماً دردناکند در جرگه عذابهای علیم هستند و علت دینی و معرفتی دارند و نه علت فیزیولوژیکی و میکروبی و آب و هوایی و غذایی و بهداشتی و امثال هم. یعنی امراض بشری علتی در درون خود بشر دارد و نه در برون او. این است که علی علیه السلام می‌فرماید: امراض مصری دروغند و حقیقت ندارند، یعنی مرض هر کسی از خود اوست و لا غیر. پس درمانی هم جز توبه و عمل صالح و رجعت به دین و ایمان و صدق و تأیید مؤمنان وجود ندارد. با این آیه می توان فهمید که چرا همه مردان حق و مخلصان دین طبیب‌های واقعی‌اند و درمانگران و شفادهندگان بنیادین امراض بشر می‌باشند و طبیب‌های فنی و علمی جاهلان و شیادانی بیش نیستند که فقط امراض را جابجا و پیچیده‌تر می‌کنند و بس. پس مرض جز از دل نیست و مرضی جز از انکار دل نیست و درمانی هم جز با دل نیست و شفایی هم جز در تصدیق خالصانه حق نیست و راه سلامتی همان راه دین است و راه اسلام است و ما بقی همه مریض و رنجورند. علی علیه السلام می فرماید پیامبر اسلام محمد صلی الله طبیب بزرگی بود که علمش را مفت و مجانی در اختیار بشر قرار داد. 12. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. و چون به آنها گفته می شود که در زمین فساد نکنید، می گویند که ما فساد نمی کنیم بلکه مشغول اصلاح و عمرانی هستیم. 13. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. بدانید که آنها فساد کنندگانند ولی بر این عمل خود شعور ندارند. فساد به معنای گندیدگی، تخریب، قحطی، هرزگی، پوچی و هلاکت است. و همچنان سخن بر سر راه و رسم و عمل کرد و ترفندهای منافقان است که خود را منجیان و رهبران و مصلحان و پیشگامان اصلاح و آبادی و عمرانی و پیشرفت و صلح و رفاه و عدالت می دانند، حالان که جز تخریب و ستم و تبهکاری را توسعه نمی دهند و با وعده های دروغین مردم را هم به راه خود می کشند و نوید تمدن های بزرگ می دهند و برای خودشان ثروت و جنون می اندوزند و برای پیروانشان قحطی و بدبختی و پوچی و اعتیاد و خودکشی و جنایت و قتل عام و ناامنی می آورند. ظاهری پر زرق و برق فراهم می کنند و زندگی عملی مردم را به درد و عذابهای گوناگون مبتلا می سازند. ظاهری زیبا و باطن و ماهیتی تباه و دوزخی دارند. شهرها را برای بزهکاری ها و فریبکاری های خود آباد و زیبا می کنند، ولی انسان ها و گروه های بشری را به تباهی و زشتی و رنج های فزاینده می برند و معتقدند که عالم و آگاه و بسیار زیرکند، ولی بسیار بیشعور و نادان هستند، ولی به واسطه آن که قلوبشان بسته و زندانیست و به آن دسترسی ندارند از هر علم و ادراکی محرومند و این نهایت جهل است و جهل مرکب همین است که نمی دانند و گمان می کنند که از همه بهتر می دانند. زمین را به فساد کشیده و برای حرص و هوس‌های مالی خوریایی خود هزاران صنعت کاذب و مضر پدید آورده و مردم را در انواع گازهای سمی و سرب و تشعشعات رادیواکتیو مسموم کردند و حتی آسمان را هم تخریب نموده و جو را پاره کردند و تشعشعات مرگبار بر بشر باریدن گرفته است و آنگاه خود را عالم و مصلح می دانند و مؤمنان را نادان می پندارند. در واقع پدید آورندگان و رهبران و حامیان اصلی این تمدن ریایی و کافرانه و احمقانه و فاسدانه همان منافقان هستند که تحت ادیان گوناگون ماسک شعارهای معنوی و انسان دوستانه بر صورت زدند و خود را منادی آزادی و صلح و برابری و پیشرفت و رفاه و بیمه و دانش و خوشبختی بشر می نامند. و همه این شعارها از دین است که در دست و زبان و فلسفه های منافقان بشریت را فریب داده و به دام کفر و فساد کشیده است. منافقان یهود و منافقان مسیحی و منافقان اسلامی و بودایی که علمشان قرض و جبر و حرص است و بهداشت و درمانشان سراسر مرضا و فریبنده است و آزادیشان سراسر ستم و مکروهاری است و عدالتشان نیز خدعه و جاسوسی و استثمار و تبهکاری و قتل عام است و تمدنشان سراسر دود و مکر و سیاست و جنایت و بزهکاری و ربا و زناست و آنگاه مؤمنان را ابله و دیوانه می دانند. 14. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. و چون به آنها گفته شود که ایمان آورید، همانطور که مردم ایمان آورده اند، می گویند آیا مثل ابلهان ایمان آوریم؟ بدانید که خود ابله هستند و بر حماقت خود آگاه نیستند. در این آیه نیز می بینیم که خداوند خطاب به آنها می گوید که لا یعلمون، یعنی علم ندارند، زیرا قلوبشان قفل و مسدود و باطل شده است. پس معلوم می شود که در نظر خدا علم حقیقی فقط از آن اهل دل و مؤمنان اهل هدایت است و لا غیر. و حالان که کافران و منافقان فقط خود را صاحب علم می دانند و مؤمنان را جاهل می دانند و در حقیقت برعکس است. پس تا اینجا دانستیم که سلامتی و شعور و علم و صلح و آسایش واقعی در نزد مؤمنان اهل دل است و دل منشأ این ارزش‌های بنیادی انسان است و نه ذهن. و کافران و ریاکاران از این ارزش‌های حیاتی انسان به کلی بی‌بهره‌اند، زیرا به دل خیش راهی ندارند. و اما در این آیه یک نکته کاملا جدید و قابل تأملی مطرح است و آن این که صحبت بر سر ایمان آوردن مردم است و نه برخی یا تعدادی از مردم، در حالی که در سایر سوره های قرآنی مکررن آمده است که اکثر مردم ایمان ندارند و اکثر مردم ریاکار و فاسق و منافق و تبهکارند. پس چرا در این آیه از ایمان مردمان سخن رفته است و نه از اسلام و مذهب کلی که شرک و کفر و نفاق هم در بطن آن جریان دارد؟ خداوند در آیات دیگری از قرآن سخن از ایمانی می کند که کافران و منافقان در دوزخ به آن روی می آورند. و آنها که حجت‌های خدا را انکار نمودند و عمدن خود را فریب دادند، عذاب خدا بر آنها وارد می‌شود و بر دوزخ داخل می‌گردند و در آنجا از فرط عذاب ایمان می‌آورند، ولی این ایمان به حالشان فایده‌ای ندارد و بایستی عذاب خود را بکشند. پس ایمان مردمان در آیه مورد بحث فقط می‌تواند از این نوع ایمان باشد، ایمان از سر عذاب و اجبار. مردم در پایان هر عصر و تمدنی به تدریج به فریب خوردگی خود و به فریب کاری و جهل و فساد رهبران و امامان کفر و نفاق خود آگاه می شوند و از فرط انواع عذابهایی که به آن مبتلا می شوند ایمان می آورند. و امروزه در پایان قرن بیستم ما مواجه با این واقعه می باشیم و مؤمنان و عارفان در هر عصری خطاب به رهبران هر قومی می گویند که شما هم مثل مردم و پیروان خود ایمان آورید و توبه کنید و دست از این همه ستم و مکر بردارید. ولی این رهبران مردم و پیروان خود را ابله می خوانند و لذا بر جور و ستم و جباریت و فشار و خفقان خود بر مردم می افزایند تا مبادا از سلطه آنها خارج شوند و آنها را سرنگون سازند. در این مراحل ما مواجه با انقلابات سیاسی می شویم و گاه به پایان یک عصر و تمدنی می رسیم که بانیان اصلی این تحول و انقلاب هم مؤمنان اهل معرفت می باشند. مثلا در تاریخ معاصر می توان از کسانی چون دکتر شریعتی در ایران، اقبال لاهوری در پاکستان، گاندی در هندوستان، هوشیمینه در ویتنام، ماو در چین و لنین در شوروی و کاسترو در کوبا نام برد و در قرن 19 هم می توان از کسانی چون باکوئین، مارکس و نیچه نام برد. و در عصر جدید هم در عالم علم می توان آلبرت اینشتین را مظهر این اخطار و هشدار نسبت به دانش و دانشمندان دیوانه و کافر دانست که جملگی اینشتین را متهم به جنون نمودند و حتی برایش روان پزشک فرستادند تا معالجه اش نماید. البته همه این افراد مذکور در درجاتی بسیار پایین تر از مقام هدایت عارفان کامل و مخلصان واصل در دین قرار دارند. ایمان و معرفت و هدایت نیز درجاتی دارد که بایستی همواره از دیدگاه علم درجات با این مقولات برخورد نمود تا دچار گمراهی و دوگم نشویم. 15. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. و آنگاه که مؤمنان را ملاقات کنند میگویند که ما هم ایمان داریم و چون با شیطانهایشان خلوت میکنند میگویند که ما با شما ایم و مؤمنان را مسخره میکنیم. 16. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. و خدا مسخره میکند آنها را و مدد میرساند آنها را در زیاده روی هایشان تا پریشان و گم شوند. آیه 15 وصف کامل ماهیت روابط اجتماعی منافقان است در کلیه شؤون فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عاطفی و نظامی. و اما آن شیاطین که منافقان با آنها خلوت می کنند مسلماً سران کفر هر گروه منافق می باشند. و علی علیه السلام هم می فرماید چه بسا شیاطین در لباس آدمی. کافران چون ندای دل خود را انکار نموده و از دل خود محروم گردیدند، دلهایشان بی صاحب مانده و محل حلول اجنه و شیاطین شده و وجودشان بازیچه و فرمان بردار و مطیع شیاطین و اجنه می شود. درباره حلول شیاطین بر قلوب کافران، احادیث زیادی از پیامبر و امامان بر جای مانده است. سوای این احادیث به تجربه نیز می‌بینیم که انسان‌هایی که به کلی از انسانیت تهی گردیده و گم شده‌اند و وجودشان خانه دیو شده است. در صحنه سیاست نیز شأن نزول این آیه را روشن‌تر می‌بینیم که چگونه دولت مردان و حکومت‌های منافق مخصوصاً در جهان سوم و خاصه در جهان اسلام در نزد مردم خود دم از دین و انسانیت و معنویت می‌زنند و خود را از مردم و مردم را از خود می‌خوانند، حالان که در خفا سرشان به کانون‌های کفر جهانی و ابرقدرت‌های جهانخوار و پلید متصل است و به ریش مردم خود می‌خندند. و خدا هم دیر یا زود آنها را رسوا و مسخره می کند و به ریش آنها می خندد و آنها را ملعبه و مسخره خلق می سازد و چنان آنها را در جهلشان تشدید و حمایت می کند و در مکرشان به خود مغرور می سازد تا در نهایت مسخرگی و رسوایی پریشان و گم و بینه نام و نشان شوند و فرار کنند و به هلاکت برسند. و گویی هرگز نبودند. کسی که ندای دلشان را انکار نمود و با حجت‌های خدا و مؤمنان عداوت ورزید در واقع به وجود خودش پشت نموده و از خودش فرار کرده است و در این فرار است که آنقدر از خودش دور شده تا گم و نابود می شود. یعمهون به معنای پریشانی و گمشدگی و بینامونشان شدن و به کلی از بین رفتن است. دل کانون تصدیق و پرستش حق است و مأمن و پناهگاه جاودان انسان در دو جهان است و دل در دیدار با مردان حق و شنیدن ندای حق تصدیق و تسلیم می شود، ولی انسان متکبر و ظالم دلش را سرکوب و نفی می کند و لذا دل هم او را می راند و بیرون می کند تا گم شود. پس در واقع صاحب اصلی وجود انسان دل اوست و ذهنی که با دل در افتد بر می افتد و دیوانه می گردد. 17. اولئک الذین اشتروا ضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. آنها کسانی اند که تاریکی و گمراهی را خریدند و هدایت را فروختند، پس سود نکردین تجارتشان و اهل هدایت نبودند. آدمی تا حجت آشکار و بیواسطه از طرف خداوند به چشم خود نبیند، هنوز در دوران جاهلیت به سر می‌برد. حتی اگر در وراثت دینی باشد و اهل آداب و عبادت هم باشد. و حجت‌های خداوند از وجود حق پرستان و مخلصان در دین آشکار می‌شود که نور هدایت و هادی مؤمنان هستند. این حجت‌ها به صورت کرامات خارق العاده و معجزات گوناگون به مردم می‌رسند و برای نخستین بار دل‌هایشان را زنده و بیدار می‌کند و آنها را از خواب عمیق جهل به خود می‌آورد و بر سر دوراهی انتخاب و اختیار قرار می‌گیرند. حالان که تا قبل از این اسیر انواع جبرهای موروثی و اجتماعی و تربیتی و آموزشی و اقتصادی و سیاسی و طبیعی بودند و اینک در جایگاه اختیار و انتخاب سرنوشت خویش قرار می گیرند و در عرصه خلقت جدید هستند که همان خلقت انسانی انسان است. ولی بسیاری راه کفر و تاریکی و خواب و جهل را برمی‌گزینند و آن حجتی را که دیده بودند به مصرف هوای نفس و غرایز حیوانی و شهوانی می‌رسانند و تبدیل به پول و پلو و ریاست و مکر و دنیا پرستی و شهرت و غرور می‌کنند و بدین ترتیب مصداق این کلام خدا می‌شوند که و آنان که نشانه های خدا را فروختند و کافر شدند. حجت های خداوند، حوادث و حالات فوق علیتی و در ورای منطق و سلسله مراتب عادی زندگی و تجربه بشر است و فوق تجربه و برتر از دانش و فن و برتر از ادراک ذهنی است. و به همین دلیل ذهنیت دنیا پرست و خودمحور را باطل نموده و چشم دل را باز می کند و در واقع مخاطب اصلی این حجت ها دل بیننده می باشد، زیرا دل کانون ادراک فوق علیتی و فوق مادی است. و همه اولیای خدا و عرفا و مخلصان در دین صاحب مکاشفات و کرامات هستند که در حکم معجزات می باشند و حجت های خدا بر روی زمین محسوب می شوند و رسالتشان هم بیدار نمودن دل و متوجه ساختن انسان به عالم غیب و حقایق روحانی است تا انسان را از جبر ماده رهانیده و به اختیار روح درآورند. و کسانی که این نوع حجت‌ها را از طرف مخلصان مشاهده می‌کنند، برای مدتی دچار گشایش عظیمی در زندگی درونی و برونی خود می‌شوند و از عذاب‌ها و بن‌بست‌های بزرگی رها می‌شوند. ولی آنان که این وضعیت جدید خود را خرج دنیا و مادیت و هوسرانی و مکر می‌کنند تا دیگران را فریب دهند، به زودی از این وضع بهشتی خارج شده و نور و هدایت را از دست می دهند و باز به تاریکی باز می گردند. منتها این رجعت مجدد به تاریکی تفاوت بزرگی با آن جهالت نخستین دارد، زیرا حالا دیگر مزه عزت و لذت و سلامت و آزادی روح و دل را چشیده اند و لذا عذابشان شروع می شود. زیرا کسی که هنوز مزه سلامتی و آرامش و روشنایی را نچشیده است، در درون تاریکی و جهالت و امراض خود عذابی نمی برد، زیرا می پندارد که زندگی همین است و بس. ولی کسی که چند روزی در بهشت خدا قرار گرفت و باز به دوزخ برگشت، دیگر دوزخ برایش قابل تحمل نیست و عذاب از همین جاست. و این عذاب حاصل خیانت به معرفت خیش است، عذاب حاصل از علم بی عمل. وضعیت و حالت این خودفروختگان در آیه بعدی با مثالی بسیار زیبا آشکار است. 18. مثلهم کمثل لز استوقد نارن فلما اضاءت ما حوله وهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثال آنها مثال کسی است که آتشی برافروخت، پس چون اطرافش روشن شد، خداوند از بین برد روشنایی ایشان را و واگذاشت آنها را در تاریکی ها که هیچ نمی بینند. بنابراین چون نور و روشنایی را دیده بودند و آن را فروختند و از دست دادند، این بار به تاریکی غلیظ‌تری دچار می‌شوند و کور می‌شوند و دیگر نمی‌توانند به سوی منشأ نور یعنی حجت خدا و انسان عارف رجعت کنند. 19. سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون. ترند و لالند و کورند پس باز نمی گردند. چیزهایی می شنوند ولی منشأ آن را درک نمی کنند و چیزهایی می بینند ولی نمی توانند به سویش بروند و چیزهایی می گویند و نمی توانند منظور دل خیش را برسانند، زیرا دلشان از آنها بیگانه شده. یعنی همه اعضا و جواره و حواس آنها را لعن و نفرین کرده و در خدمت اراده و امیال آنها نیست، زیرا کانون اراده دل است که دستشان به آن نمی رسد، زیرا قفل و مهرموم شده است و لذا چنین کافرانی در جبرهایی فزاینده فرو می روند و مثل آدمهای بی اراده و بازیچه‌ای در دست حوادث محیط خود هستند و حتی بر فرزندان خود هم اراده و اختیاری ندارند و بلکه تحت فرمان فرزندان خود هستند. در واقع این متکبران اراده و اختیار و هدایت و عزت خود را فروختند و جبر و خفت و ستم و دریوزگی را خریدند. در واقع آنها دل خود را فروختند و بسیار ارزان هم فروختند. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود را مفروشید و اینقدر ارزان مفروشید که کافر می شوید. قرآن 20. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت و الله محیط بالکافرین. و یا همچون باران از آسمان که در آن است تاریکی ها و رعد و برق و انگشتان خود را در گوشهایشان می گذارند از ترس مرگ تا صدای صاعقه را نشنوند و خدا از همه سو کافران را احاطه کرده است. 21. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ازا لهم مشوا فیه و اذا اولم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. نزدیک باشد که برق چشمهایشان را برکند، هرگاه که روشن کند راهشان راه روند و چون تاریک سازد باز ایستد. و اگر خداوند می‌خواست گوشها و چشمهایشان را نابود می‌کرد و به راستی که خداوند بر هر چیزی تواناست. خداوند در این مثالها وجود اولیا و مردان حق را که حجتهایش بر روی زمین است تشبیه کرده است به باران رحمت که حیات آفرین است و زنده کننده خاک زمین است و معجزات و کرامات و نور هدایت آنها را و کلامشان را به رعد و برق تشبیه نموده است و فواصل بین این حجتها را دوران تاریکی نامیده است و آنهایی که کفر می‌ورزند و تکبر و انکار می‌کنند در مواجه شدن با این واقعه دچار وضعی می‌شوند که در دعایه مذکور آمده است. در این حال که از برق و نور وجود مخلصان بیزارند و با آن عداوت می‌ورزند، ولی فقط به واسطه روشنایی آن و فقط به امید آن زندگی می‌کنند. و این عذاب و حسرت بزرگی است که کافران با آن در تضادی هلاک شونده به سر می‌برند و بسیاری از این کافران به واسطه این تضاد و به خیال خود برای رفع این تضاد و عذاب راه ریا و نفاق را برمی‌گزینند و سعی می‌کنند برای استفاده از روشنایی این برق در اطراف مؤمنان باقی بمانند، ولی خداوند در همه حال آنها را محاصره و محدود کرده است و مکرشان را خونسا می کند و این ریاکاری هم نه تنها مشکلی از آنها حل نمی کند بلکه بر عذابشان هم می افزاید. و این بدان معناست که آدمی پناه و جا و محلی ندارد که غیر از خدا باشد و دور از او باشد و بتواند از او بگریزد. منتها کسی که حجتهای خدا را که محل ظهور لطف و رحمت او هستند انکار می کند، در واقع نمی تواند خدا را عملا انکار کند. لذا به قهر و غضب او مبتلا می شود، یعنی انکار خدا عملا غیر ممکن است و آدمی به هر سو و مسلکی که رود با خدایش روبروست و با او سر و کار دارد، یا با رحمتش و یا با غضبش. ولی مؤمنان از درون خیش و در دل خیش با خدا هستند و خداوند محاط در آنهاست، ولی کافران از برون در احاطه خدا هستند. الله محیط بالکافرین. دل مؤمن خانه خداست و کسی که خدا را انکار می کند و دلش را تسلیم نور او یعنی مردان حق نمی کند، از بیرون به واسطه خداوند محدود و محصور و مجبور می شود و هیچ قادر به حرکت و رشد نیست و گویا در قل و زنجیر هاست و این ضرر در دنیا و آخرت است، یعنی هم از درون خود و دل خود محروم شده است و هم در برون و جهان مادی مجبور و معذور شده است و از هیچ چیزی لذتی نمی برد و گویا همه چیزهای بیرونی در ضدیت با او قرار گرفتند و دشمن او شدند، زیرا او با دل خود دشمنی کرده است و این همان معنای واقعی احاطه خدا بر کافران است. پس معلوم می شود که انکار و اجابت با مربیان هدایت همان انکار و خصومت با خداست. 22. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، بپرستید و تبعیت کنید رب خودتان را، همان که خلق کرد شما را و آنها را که قبل از شمایند، تا شاید دلیلی برای رجعت به تقوایتان باشد.